أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث غذا فصل اولش مربوط به معنای غذا، آداب غذا، شرایط غذا، احکام غذا، فرق غذا و فسوا و مانند آن مطرح است که بسیار از این شرایط و اوصاف تا حدودی مطرح شد، هم در بحث‌های قرآنی و هم در بحث‌های روایی. یکی چند تا مسئله مربوط به این فصل اول مونده است تا برسیم به شرایط قاضی، که قاضی باید مرد باشه مثلا، آیا غذای زن جاهز است، نافذ است یا نه، بالغ، عاقل و سایر شرایطی که مربوط به قاضی است. فصل اول است که الغذا اون ما هوه، فصل دوم است که القاضی من هوه. ما هنوز وارد فصل دوم نشدیم. در فصل اول یکی از مسائلی که مطرح است این که در قضا عدالت شرط از فقهات، شرط از بمانند آن، و مجانی بودن شرط است. قضا نمیتواند در برابر اجرت باشد. این حرف هم در مکاسب محرمه مطرح است که چه کسبی حلال است، چه کسبی حرام. هم در مسئله قضا مطرح است که قضا می تواند با اجرت همراه باشد یا نه. مرحوم سید عروه رضوان الله تعالی علیه سایر مسائل را هم به طور فتوا در عروه نقل می کنند، اما در بحثی از مسئله قضا و اینها استدلالی بحث می کنند. اینجا اگر شما عنایتی بفرمایید به خود عروه مراجعه کنید، بسیار از این ادله را ایشون بالاجمال ذکر می کند، با اینکه دعب صاحب عروه فقط بیان فتواست در کتاب عروه، اما تو مسئله قضا خیلی از این ادله یا شبهات رو ذکر میکنن. برخی ها بر اینن که قضا حتما باید مجانی باشد و اجرت قضا جز مکاسب محرم است. گاه ادعای اجماع میکنن، گاه ادعای شهرت میکنن و امثال ذلک. و ایشون در برابر همین دعواهای شهرت و اجماع از اون طرف شهرت و اجماع دیگه دعوا میکنن و مسئله رو برهاری میکنن و تا حدودی موافق هستن که در قضا مجانی بودن شرط نیست. حرف اساسی را روایات مسئله و روایات باب قضا میزنن. اگر یک چیزی واجب عینی بود نه واجب کفایی، واجب تعبدی بود نه واجب توسلی، نظیر نماز، نظیر روزه و امثال ذلک، اینا بله جا دارد که بحث بشه که اجرت هست دارد یا نه. برای اینکه انسان چیزی که بر عهده خود او واجب است کاری را برای غیر انجام نمیدهد. اگر بیع است و یا ملحقات بیع، باید عینی که ملک است تحویل دیگری بدهد. و اگر اجاره است، باید منفعتی که این منفعت حق مسلم او سفیر دیگری بدهد. و اگر عاریه است، باید انتفاع نه منفعت، انتفاعی که حق مسلم اوست تحویل دیگری بدهد. اگر چیزی عیناً منفعتاً انتفاعاً مال او بود، نه بیش درسته، نه اجارش درسته، نه انتفاعش درسته، آریش درسته و مانندون. مرحوم سید رضوان الله تعالی اینجا تا حدود خوب بحث کردن که اصلا مگر قضا واجب عینیه؟ مگر قضا واجب تعبدیه که قصد قربت شرطه؟ ما در مسئله این تحلیل رو من در عروه ندیدم. ما در مسئله نقل و انتقال مهمی دو چیز میخواییم که محور اصلیتش باشد. یکی که مالیت داشته باشد، یکی که قابل بند نباشد. اگر مالیت دارد ولی بند است، مثل وقف، نمیشه فروخت. تلق باید باشد، یعنی رها باشد، یعنی بشه از مالکی به مالک دیگر منتقل بشه. ولی اگر چیزی مال بود، ملک بود، ولی بسته بود، مثل وقف که حبس الاصل و تحویل سلاح است، این به هیچ وجه قابل نقل نیست. شما چی میخواد نقل بدید؟ بی اگر چون چه نقل ملک از جایی به جای دیگه است و یک مالی بسته است، وقف است، مرتهن است، قید دارد، قابل جدا شدن نیست. مال هست ولی بسته است، دیگه بیعش درست نیست و ماننده، اما منفعتش بازه، اجارش درسته، انتفاعش بازه، آریش درسته. اگر یه چیزی بسته بود قابل بی نیست ولی قابل اجاره هست. در جریان قضا مشکل اساسیتون چیه؟ شما اگر بخواید یه چیزی رو بفروشید باید ملک باشه، مال باشه و قابل نقل و انتقال. اگر نخواستید بفروشید، خواستید اجاره بدید، اجاره گاهی به این است که انسان عینی رو مثل ملکی رو، خانه رو، مغازه رو اجاره میدهد. یه وقت شخص اجیر میشود، در اجاره تملیک منفعت میاره. حالا یا منفعت مغازه را جا به جا میکنن یا منفعت شخص رو که کارگریش جا به جا میکنن، یا شخص میشه موجر خانه را اجاره میدهد، یا شخص میشه موجر خود را اجیر دیگری قرار میدهد. چون در اجاره منفعت باید منتقل بشود نه این، لذا وقف را میشه اجاره داد، رهن را میشه اجاره داد، مال مرحوم رو. در مسئله قضا ما ببینیم اگر اینکه بگیم داخل در مکاسب محرم است مشکل چیه، اگر داخل در اجاره محرم است مشکل چیه. در قضا نه واجب عینی است نه واجب دینی عبادی، یه واجب کفایی است و توسلی. پس بنابراین عینیت نیست که حتما الا ولا باید بر این شخص واجب باشد، و عبادی هم نیست که قصد غربت بکند. تازه اونجایی هم که قصد غربت لازم است اونجا هم هیچ مشکلی نیست. ما در بی یا در اجاره دو عنصر محوری میخواهیم: یک، باید مال باشه. دو، قابل انتقال باشه. عمل این شخص، این شخصی که داره برای دیگری روزه میگیره، نماز میخونه، امثال ذالک، چون برای دیگری داره کار میکنه، اگر این کار را شارع تجویز کرده است، نیابت از طرف غیر را شارع تجویز کرده است، گفت این کار جایزه، پس روزه گرفتن به نیابت از غیر، نماز خوندن به نیابت از غیر، مکه رفتن به نیابت از غیر، این شرعا مشروع. مطلب دوم این است که این مال هم بنای عقلای رو مال میدونن، هم شارع مقدس این رو مال میدونه و هدر نمیدونه، این مال است. اگر مال است و هیچ بندی ندارد، قابل نقل و انتقال است، چرا کسبش حرام باشد؟ چرا قاضی اگر بخواهد، یا امام جماعت اگر بخواهد، یا مستناوی حج اگر بخواهد، یا نائب عروه اگر عمره اگر بخواهد اجرت بگیرد، مشکل چیه؟ دو تا عنصر محوری لازمه، یکی مال باشه، یکی نقل و انتقال پذیر باشه. مالیت را که شعار مقدس نیاورد نظیر صوم و صلاتیه، مالیت یه امر عرفی است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست. بین چی مال است چی مال نیست این رو که شارع نگفته، نه محدود کرده بعضی از چیزها رو در بعضی از موارد، فبون این دیگه قابل خرید فروش نیست، این مال نیست. به ماننده آن شراب را و سایر محرمات را فرمود مال نیست، اما اصل مالیت، معنای مالیت، مصادیق مالیت در شرق عالم، در غرب عالم، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست. کاری را انسان برای دیگری میخواد بکند و این کار در یک نظامی پذیرفته است. اگر انسان کاری را بخواد برای دیگری بکند، بر خود انسان واجب عینی نیست. یه وقت است گفته میشد بر پسر بزرگ قضای نماز پدر واجب است، میشه واجب عینی، برای غیر هست اما او باید انجام بدهد. این گونه از مواردش مستثناست. اما اگر این دو عنصر محوری رو دارد، یکی مال است، یکی قابل نقل و انتقال، چرا بیعش باطل باشه؟ چرا اجارش باطل باشه؟ چرا آریش باطل باشه؟ اگر این چنین است، پس حکم اجرت قاضی ولو واجب هم که باشه، این نظیر صوم و صلات نیست که وظیفه خودش باشه. این باید مشکل جامعه رو حل بکنه، چون حالا جمعیت زیاد است و قاضی کم است و یا قاضی منحصر به فرد است، این بالعرض واجب عینی شد. اما واجب عینی شد معنیش این نیست که کار او از مالیت افتاده، بر او هاون امرانه، یه امر تکلیفیه، یه امر وضعیه. امر وضعی اینه که این کار سودمنده، به کار اغلایی است، مشکل جامعه رو حل میکند. این کار سودمند پیش اغلا ماله، مالیت که با اختراع شرعی نیست، جز شرعیات نیست، جز رهاورد شرع نیست که چی مال هست چی مال نیست. اگر یک چیزی برای جامعه نافع باشد یک، و جامعه او را مال بداند دو، اگر این است بهش درسته، اگر منفعتش اجارش درسته، اگر انتفاع است آریش درسته، چرا قضا مشکل داشته باشد؟ هیچ، یعنی هیچ دلیل فقهی رسمی مقبولی نداریم که مثلا قضا کارش مثلا الا و لابد باید مجانی باشه. اینها این کارش برای دیگری میکنه، نه واجب عینی است، نه واجب تعبدی، نه قصد قربت در شرط است، نه بر این شخص معین واجبه. بر فرض در صورت انحصار قضات یک قاضی در یک جا باشد که بگیم واجب عینی شد، این دیگه عینیه بالعرض است نه عینیه بالذات. ولی بدنه این کار مال است، پیش اغلا مال است، و شارع مقدس هم تهدید نکرده. اگر این چنین است، این میتواند اجرت بگیرد، قرار بگذارد، کار کند و مالندان. منتها حقش این بود که در وسائل این بابها را از هم جدا بکند، مسئله حرمت رشوه و مسئله حلیت اجرت، این رو باید در دو باب ذکر میکرد. ولی صاحب وسائل اینها رو در یک باب ذکر کرده، سرش دیگه روایاتی که در این زمینه وارد شده جامع هر دو مطلب است، یکی تحلیل اجرت، یکی تحریم رشوه. چون اینها با هم ذکر شدن، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه این روایات را در باب قضا تو فصل اول که فی ما یرجع الی القضا، نه فصل دومی که فی ما یرجع الی القاضی، فصل دومی که یرجع الی القاضی اینه که او بالغ باشه، عاقل باشه و و و و. آیا زن میتونه قاضی باشه یا نه؟ غیر بالغ میتونه قاضی باشه یا نه؟ اینا تو مسئله فصل دومه. اما فی ما یرجع الی القضا، قضا حتما باید مجانی باشه یا نه؟ چون روایات هم مسئله رشوه را مطرح کرده، هم مسئله اجرت قاضی را مطرح کرده، لذا مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی اینا را در یک باب ذکر کرده. گرچه بعضی ها آمدن این باب ها را از هم جدا کردن، بل عمل مؤمن محترمه، اما اگه واجب عینی باشه عمل مال خودشه. اما اگه چیزی غیر مؤمن باشه، کسی کار کرده، عمل انسان محترمه، مگر اینکه بنده کسی باشه. عمل انسان فی شرق العالم فی غرب العالم اگر یک کاری کرده محترمه، این عمل رایگان نیست. و انسان اگه کسی رو وادار کردی، کافری رو وادار کردی که دیوار منزلش بچینه، با درجتش بده دیگه، مگر اینکه برده او باشد. اگر برده او نبود، عمل انسان بود، برو کافر، عملش محترمه دیگه، مالی دارد دیگر. یه وقت هست بگیم مال کافر حربی فی مسلمینه، اون مطلب دیگه است. مالی که تو کیسه او هست فی مسلمینه. یه وقت هست نه، زمان حرب نیست، زمان مبارزه و میدان جنگ نیست. یه جایی که یه کافرم زندگی میکنه، مسلمانم زندگی میکنه، عمل مسلمان محترم است. این بیان را متاسفانه تو مرسلن تو همین کتاب صوت العدال و اینا هست. این بیان نورانی از حضرت امیر است که البته هنوز تو این کتاب شریف تمام نهج البلاغه باید پیدا بشه. فرمود الانسان و اخو الانسان احب به اون کره. انسان برادر انسان است. اخ یعنی مثل، نه اخ یعنی دوتایی از یه جا دادن. اینی که تو کتاب های ادبی میگن باب و کانه و اخوات، یا نه یعنی خواهرای اونا، نه یعنی برادر اونا. اخ یعنی مثل. تو کتاب های ادبی از سیوتی به بعد میگه باب و کانه و اخوات ها، یعنی کانه و امثال کانه. الانسان و اخو الانسان مثل انسان است، نه برادر او. چه فرقی بین مؤمن و کافر است؟ از نر انسانیت هیچ فرقی نیست و کار او محترم دیش مدرم. مسئله کیفر و پاداش الهی حسابش جداست، البته بینشون فرق است، اما در اجتماعاتی میخوان زندگی بکنن الانسان و اخو الانسان شاء او لم یشه احب و کره. این از بیانات نورانی است که منسوب به وجود مبارک هستویره. چون اینا انسانیت را فراموش کرده اند، مسئله غزه و امثال غزه پیش میاد. احساسی ندارن که این کار بدیه، که این تعارف نیست، این فحش نیست که فرمود الله که کل انعام بل هم ازل. این بل هم ازل اینه، خدا غرق رحمت کنه یکی از فضلای قزوین را، مستحضری که همه سراسر ایران حتی روستاها بزرگانی تربیت کرده. شما تا سیر تاریخی می‌بینید کمتر روستاییست که مردان بزرگ بر نخواسته باشند. منتها بعضی از منطقه هایی که پایتخت شد به اصطلاح حوزه علمی دارد، اونجا خب شخصیت های بیشتری، بزرگان بیشتری. اصفهان اینطوره، همدان اینطوره، قزوین اینطوره، تهران اینطوره، قم از سابق هم دیگه بود. شهرهایی که پایتخت شد بخیر حوزه علمی داره. و یکی از دوستان ما، خدا غری رحمت کنه، این رفیق پدر آقایون عبی ترابی ها بود، خدا غری رحمت کنه همه اینها رو، پدر این آقایون عبی ترابی ها، این تقریبا همسن شهید مطهری بود ولی مرتب پای ثابت جلسات مرحوم علامه بود. اون بزرگوار هم به نام آقای اویسی، این هم رفیق ایشون بود، از یه چند سال از اون کوچکتر بود ولی هر دوش از ما بزرگتر بودن. اینا از پای ثابت جلسات مرحوم علامه طباطبایی بودن. و این آقای بزرگوار به نام آقای اویسی، این خیلی حساس بود در امور دینی و از شدت حساسیت این زخمه بهده گرفته خود مرحوم و یه شعاری کمری هم بسته بود. این به صورت جد میگفت، خیلی جدی، افرادی را که مثلا میدید که کارهای خلاف میکنن، میگفت اگر خدا در قرآن گفته بود الهی کل انعام بقیه را نگفته بود، من یک نفر دق میکردم. خدا غریق نبود، از بس حساس بود. واقعا اگر بقیه را نگفته بود خیلی ها دق میکردن در جریان غزه. میبینید هیچ اثری از انسانیت نیست. این تار قرآن که منزه از فحش و بده، که واقعا اینها که رو این غزه اینجور بمب می‌ریزن و اینجور کودک کشی میکنن، نه تنها کل انعام بل هم ازل، چون آخه اون حس انسانیت رو که انسان از دست داد دیگه. اینی که تو روایات دارد که الانسان و اخو الانسان، یعنی مثل انسانه. اگر چون چه انسان آدم خیال بکند که مثلا الهی کل انعام بل هم ازل، قرآن سرتاپا ادبه، این نمیخواد به کسی فحش بگه، این میخواد حقیقت رو معرفی کنه که بعضی انسانن، بعضی حیوانن، بعضی کذا، بعضی کذا، کذا. بعضی ها در حد فرشتن که فرشته ها به استقبال اونا میان. چرا در هنگام مرگ فرشته ها به استقبال شبان عرض ادب بکنن؟ الذين تتوفاهم الملائكه طيبين سلام عليكم. این در هنگام تشییع جنازه یک مؤمن، این مؤمنی که جان سپرد رحلت کرد، فرشته ها به حضور او هنگام قبض روح مشرف میشن، سلام عرض بکنن. این کم مقامه؟ الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم. این سلام علیکم حرف الذین حرف ملائکه است. این ملائکه هنگام قبض روح مؤمن که او خیلی راحت راحت جان بسپارد، به حضور او میان در هنگام قبض سلام عرض بکنند، میگن ما آمدیم اطاعت بکنیم هر دستوری داشته باشید. اما اون کسانی که نظیر این صهیونیست اونا هستن، اونا کسانی هستن که فرشته ها هنگام قبض روح اونها میان یضربون وجوههم و ادبارهم. این هم گروه دوم دیگر قرآن وصف اینا. این بیچاره میغلطد، اعضای خانواده او نمیدونه این ناله چیه که، این فریاد چیه که، این از چی درد میکشه که، خیال میکنن درد دله یا درد دست و پاست. این مشتایی که میخوره درد نالش بلنده. این الذین کفاری تتوفاه و الملائکت و یدربون وجوه هم و ادبار هم، با سیلی رو از دنیا بیرون میبرن. همین ملائکه میان دیگه. پس بنابراین قبض رو یه وقتی سخن از درد فشار درد مثلا دست و پا و ایناست، اونا قابل تحمله. اما یه وقتی میاد ملائکه یا آمدن، بزرگان یا آمدن، مرتب بکوب بکوب. هر دار قرآن گفته دیگه، هر دار مال حالت قبض روح دیگه. خب این که فرمود اگر کل انعای بل هم ازل، واقع این اون وصف والای انسانیت رو از دست دادن دیگر. خب شما با این چی کار میخواد بکنید؟ با چه علمی میشه این حیوان را انسان کرد؟ همون کاری که شیطان توانست انسان را حیوان بکند، در برابرش یه سلسله علوم و اعمالی هست که فرشته ها می آورن که حیوان را انسان میکنند. یعنی این انسان حیوان شده که کل انعام بل هم ازر این رو بله. خب همین ها جا اعراب جاهلی با اون وضعی که قتل اون نبیینه به غیر حق، خب اینها رو بالاخره آدم کرد دیگه. اما شما مشکل اساسی دنیا همین حرف هاست، همین حرف هایی که انبیا آوردن که فرمودن شما را زنده می کند. بر تقدیر اگر یه چیزی مالیت داشت، مالیت هم یه امری نیست که شارع آورده باشد، شارع امضا کرده، چون که معاملات هم همینطور نیست. حالا گاهی یه چیزایی رو شارع آورده، اما قبل از اسلام بیع و تجارت و اجاره و جعال و اینا بود، بعد اسلام هم هست، بعد اسلام بین مسلمین است، بین غیر مسلمین است، اینا جز امضائیات شارع مقدس است. البته اون عبادات و اون معارف و اون دنافذ الله و اونا که معارف الهی است، اونا جز ابتکارات اسلام و رهاورد اسلام است. اما این معاملات کار راجع و مردمی است، اینا جز امضائیات اسلامه. بنابراین روایات این هم بحث مرحوم سید دروبر مراد فرمایید، هم روایات رو روایاتی که حالا میخونیم. روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 221 به بعد این روایات رو ذکر میکنند. البته قبل از این روایات هم باز هست. در این باب هم روایت هایی که رشوه را تحریم میکند ذکر شده، هم روایت هایی که اجرت قاضی را تحلیل میکند ذکر شده. روایت اول را که مرحوم غالب این روایت ها را مشایخ ثلاث رضوان الله علیهم نقل میکنند، منتها اول از مرحوم کلی نقل میکند، بعد صدوق و شیخ رضوان الله علیهم را نقل میکند. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبد محبوب عن عبدالله ابن سنان که روایت معتبر است، میگوید که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن غاز بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزقه، از طرف سلطان منصوب شد که غازی بین این دو محل باشد، داوری این دو محل رو به عهده بگیرد، ولی حقوق میخواد بگیره. فقال ذالک سهت، این حرام نباید بگیره. خب این مال کجاست، در چه زمینه ایست، این رو مرحوم صدر قبل حل کرده. اما روایت دوم این باب را که باز مرحوم کلینی نقل کرده است، عن العبد صالح علیه السلام فی حدیث طویل در باره خمس و انفال و غنائم و الارزون التي اخذت عن وسط فهی موقوفت و متروکت فی ید من یعمرها و یحییها ثم ذکر زکات را و حصه عمار را الی ان قال و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله. حکومت اسلامی این درآمدها را میگیرد، یک اون بخشای هزینه را میپردازد، دو بقیه را صرف کارمندان خودش میکند. کارمندان او بخش مربوط به غذا هستند، بخش مربوط به تقنین هستند، بخش مربوط به اجرا هستند. فیوخ فیکون و بعد ذالک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحت ما ینویه یا من تقویت الاسلام، اون چی که او بهده دارد نائب اوست که تقویت اسلام کنند، و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه، اداره کشور، مصلحت عمومی، منفعت مردمی. ثم قال ان الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا من الاموال الا وقد قسمه. مال بی صاحب تو اسلام نیست، مالی است مشخص است به کی باید بدن، چقدر باید بدن. فاعطى كل ذي حق حقه الخاصه والعامه والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس. ها رو مشخص کرده تو سوره مبارکه توبه که 8 صنف رو مشخص کرده درباره زکات، این نمونه است. فرمود خذ من اموالهم صدقه که این هدیه چیکار بکنی، مال فقرا هست، مال مساکین هست، مال عاملین هست، مال کسان کارمندان زکات هستن، مال غارمین هست، مال بدهکار هست. شما تو فقه ما کتابی به نام دین نداریم، چون دین علم نیست که کتاب برش باز کنن. اونی که تو فقه مطرح است و علم است و بحث دارد غرضه، غرض عقد علم است، احکام دارد، حکمی دارد. دین را زیر مجموعه الغرض ذکر میکنن. یک کسی داره میره پاش خورده ظرف کسی رو شکنده، این بدهکاره. کسی اشتباهی مال کسی را تلف کرده، علل یده ما اخذت حتی تعدی، این میدان دینه، این کار به قرض ندارد، اینم علم نیست، این ضوابطی ندارد. حق کسی بر دیگری باشه این بدهکاره، این مدیونه. یکی از شعبی که باعث تحقق دین است مسئله قرضه. اونی که علم است و فقه است و کتاب دارد، کتاب القرضه، قرض عقده، عقد لازمه، ربویش حرامه، غیر ربویش حلال، امثال ذلک. دین را که من علل یده ما اخذت حتی تعدی، این را در مجموعه کتاب قرض و مانند اون ذکر میکنن. در کتاب قرض شما اولین و مهمترین مسئله که میبینید میگه هر که مغروز است و ندارد بدهد، امام مسلمین باید قرضش بپردازه. این تو قرضه، روایت هم هست، فتوای اصحاب هم هست، قرض را اونجا ذکر بکنن. در کتاب قرض در همین جا سیاد فرماد که غارمین و بدهکارا یکی از مصارف هشتگانه زکات هن. این زکات را شما باید بگیرید، انما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين وغارمين ومؤلفة قلوبهم امثال ذلك. غارمین یعنی بدهکارا. یه بدهکاری بی تقصیری که وامونده است، این رو کسی زندان نمیبرد. اگر کسی با تقصیر بود حساب دیگری دارد. اما اگر کسی بدهکار بود، واقعا مشکل مالی داشت، در اثر تورم یا غیر تورم هیچ تقصیری نکرده، و خب چون تقصیری نکرده و ترامه‌ای داشت و مشکلاتی پیش آمد، حالا بدهکار شده. این بدهکار را که جز غارمین است، حکومت اسلامی با دینشون ادا بکنه، نشد دیگه زندان نبرن. اگر بله کسی عمده مال مردم را داره از بین برده، خب حساب دیگری دارد. در اینجا فرمود به این که این اموال را توزیع میکنن، به کارمندان میدن، اون کسی که جزء کارمندان است، حالا یا کارمند زکات است که جمع آوری میکند یا کارمند های دیگه است که جزء عاملینه. بالاخره در این روایت هم دارد که کسانی که جزء کارگزاران نظام اسلامی هستند در باره اونا صرف میشه. خود هم جزء قاضی هم جزء کارگزاران نظام اسلامی دیگه. اینه که مرحوم شاه وسایل رضوان الله تعالی علیه بعضی این که این رو از مرحوم کلینی اولا و از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه سال نقل کرد، میفرماید یظهر منه جواز الرزق للقاضی من بیت المال. عمده آن است که اون شبهه برطرف بشه. شبهه هیچ، یعنی هیچ پایه علمی ندارد. این کار ملکیت دارد، چون اگه واجب عینی خود آدم باشه مثل نماز ظهر خود آدم، ولی این رو نمیتونه بفروشه چون چیزی به دیگری نداد. اما اگر نه، نماز ظهر دیگری رو میخواد قضا به جا بیاره، این کار از صدر تا ذیل مالیات دارد، مال است، این مال رو بفروشه. اون تکلیف که بر او حالی که اجاره کرد، حالا که اجیه شد، واجب شده است که این چهار رکعت رو به قصد قربت بیارد، نه اینکه قصد قربت بکنه در برابر پول. نخیر، نماز با قصد قربت که یک عمل عبادی است، این پیش و غلا ماله، این مال را یا میفروشد یا اجاره میدهد و مانند اون. این نماز را برای رضا خدا میخواند. نماز برای رضای خدا خوندن و یک مشکلی را از دیگری حل کردن و او را از عذاب نجات دادن مالیت دارد پیش اغلا. حج می رود و صاحب اون کسی که حج نرفته او را از عذاب می رهاند، پیش اغلا مالیت دارد. این مال را حالا یا می فروشد یا اجاره بیدد و مانند آن. پس بنابراین این قصد قربت را نمی فروشد، عمل عبادی را که مجموعاً یه عمل سوداوری است و منفعت اغلایی دارد، این را یا اجاره می دهد یا می فروشد. حالا روایت های دیگری هم هست که حتما باید بخونیم، ولی اینجا رو من شاه وسایل می فهمم که دلالت بر جواز اخذ اجرت دارد. والحمدلله.